بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ریشه لغوی کلمه فاطمه سه حرفیه، فاو و تا و میم که به صورت مصدر میشه فتم. لغت فتم که مصدر برای کلمه فاطمه، فاطمیات، فاطمیون و دیگر مشتقاتش، به معنای قطع کردن، بریدن، جدا کردن. عرب وقتی که همسرش کودک رو از شیر میگیره و بین کودک و سینه مادر جدایی میفته، قطع میشه، میگه عمل فتن انجام گرفت، یعنی بچه رو از شیر بروندند. خوب، کلمه ای که به معنای قطع، به معنی بریدن، به معنی جدا کردن و نهایتاً به معنی تفرقه انداختن، این چرا شده اسم دختر پیغمبر؟ نسبت به وجود مبارک او این مصدر فتن چه معنایی داره؟ معروف در روایات شیعه که این نامگذاری از جانب وجود مقدس حضرت حق صورت گرفته، اینکه خدا برای کسی نامگذاری کنه سابقه داره. اولین انسانی رو که از نوع ما آفرید اسمشو خودش انتخاب کرد، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. خب هم نامگذاری کرده و هم حقیقت جالبی رو توجه داده که شروع زندگی آدم با دربدری و بیخونگی و خانه به دوشی نبوده. وقتی او را آفریدم چند چیز رو برای او همون اول کار تأمین کردم. یکی فهم بود، علم بود، که حالا که او رو در زمین قرار میدم میخواد زندگی کنه، عالمانه زندگی کنه. و علم آدم الاسماء کلها، چون پروردگار از زندگی جاهلانه به شدت نفرت داره که انسان نره دنبال فهم چگونه زیستن و در نفهمی و در جهل و در تاریکی زندگی کنه. خب یه چنین انسانی یقیناً چنان که تجربه بشر ثابت کرده به اهداف مقدسی نمیرسه، در باغستان حیاتش هم هر چی نهال ملکوتی خدا کاشته مثل عقل، فطرت، روح، ارزش‌های اخلاقی خشک میشه، چون نمیفهمه زندگی رو. هر کاری که میکنه در حقیقت داره اسید پای شجره وجود خودش میریزه. هیچکی هم در کره زمین از زمان آدم تا حالا اعلام نکرده که گناه جهل باعث رشد، باعث کماله. درهای فیوزات رو به روی آدم باز میکنه. آخرای کار گناهکاران اگه پای درد دلشون بشینین، که من خیلی نشستم، به شدت از گذشته خود رنجیدم، ناراحت. امور علمی که سبب ناراحتی نیست، امور عقلی که سبب ناراحتی نیست، اموری که هدف مثبت داره سبب عذاب وجدان نیست، سبب رنج درون نیست. اونا همه سبب آرامش هم، سبب شادی هم. اونا برای باغ وجود انسان روح و ریحان هم و جنت نعیم هم. اما حرکاتی که بر اثر جهل یا جهل درونی یا جهل عملی انجام گرفته، نهایتاً سبب رنجیدگی، عذاب درون، عذاب وجدان و خیلی جاهای کره زمین سبب خودکشی و اختلال روانی میشه. فشار رو نمیتونه تحمل بکنه اشتباه کار، خودشو میکشه راحت بشه. خود کشتنم از گناهان کبیره است، واسه آدم رو راحت نمیکنه. این گناه آدم رو برای ابد گرفتار میکنه، چون نجات از گناه با توبه است. آدمی که خودشو کشته نیستش که توبه کنه، این گناه میمونه. این آیات اول سوره بقره راجع به حضرت آدم خیلی درسای مهمی داره، کمترم بهش توجه میشه. با ترجمه هم کار آدم به جایی نمیرسه. آیات رو باید عبرتی و درسی نگاه کرد. برای یه زندگی پاک، برای زندگی سالم، برای زندگی بی درد سر، برای زندگی پرخیر، خدا اول کار مایه هاشو به آدم داد. اولش علم، یعنی از جهل دور نگرش داشت. علم آدم الاسماء کلها. و بعدم یه موجودی ساخته بود که برخلاف فرشتگان غرایز مادی در وجودش بود، یکیش هم غریزه جنسی بود. برای غریزه جنسی اولین نفر از نوع امام فکر خوبی کرد خدا، زن براش ساخت. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منها رجالا كثيرا ونساء. خیلی حرف حکیمانه‌ایه که پیغمبر می‌فرماید ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حالا همه امت که یوسف نیستن که در برخورد با زلیخاها بگن معاذالله، بعدم به خاطر اینکه نخوان رابطه نامشروع برقرار بکنن 9 سال برن زندان برای 5 دقیقه لذتی که پس میزنه. حالا کو جوانانی که در مقابل فشار غریزه جنسی حرف یوسف رو بزنن؟ اگرم پاش افتاد یه 9 سال برن زندان، نداریم، نه تو ما داریم نه در گروه های دیگه، تو ما هم پیدا نمیشه. لذا برای آدم تدارک همسر دید. این دوتا سوم تدارک مسکن دید. این خیلی باید قابل توجه دولت و حکومت باشه. فراهم آوردن ازدواج، مسکن، علم برای کل مردم. خیلی با محبت میشه جامعه رو تشویق کرد از بچه 7 سالش رو پیرمرد 90 سالشو به عالم شدن. یه علمش که واجب عینیه، کفایی نیست، کل باید این علم رو فرا بگیرن و اون علم چگونه زیستن که این علم فقط در قرآن و روایات، معلمی دیگه نداره. اگه داشت که از قرن 17 تا حالا که قرن 21 شروع شده، باید کل امریکا و اروپا زندگی مردم نمودی از بهشت پروردگار بود. این همه فساد، قتل، جنایت، این که چراغ بردارن روز روشن تو اروپا و آمریکا بگردن آدم پیدا نکنن. میبینید که حتی حکومتاشون و انتخابات رؤسای جمهورشون وقتی که به ثمر مینشینه همونی انتخاب میشه که مثل بقیه ملت دچار جهل و انواع مفاسده، آدم ندارن. این علم چگونه زیستن کار قرآن و کار اهل بیته. این باید یه ماده درسی در آموزش و پرورش بشه. بله، ما بیاییم از طریق کانال آموزش و پرورش شیمیست، فیزیکدان، ریاضیدان، منجم، مهندس، طبیب تحویل بدیم ولی علم چگونه زیستن رو نداشته باشه، خب این خائن از آب در میاد، اختلاسی از آب در میاد، دوز از آب در میاد، جاسوس بیرون از آب در میاد. این که علوم مادی رو بدرقش بکنیم و بگیم برو تو جامعه، خب تو انتخابات هم وقت همینا رو باید انتخاب کرد در آینده. حالا این چند سال باز عده‌ای رو داشتیم که علم دین رو بلد بودن، غیر بعضیاشون که علم رو داشتن عمل نداشتن. این رو خدا به آدم آموخت. به خاطر غریزه‌ای که بهش داده بود همسر براش ساخت، مسکن هم بهش داد. اسکن انت و زوجکن جنه، انزل نگفت که بگه منزل، گفت اسکن. یه خونه ای رو دارم بهت میدم که برای خودت و خانومت مایه آرامش باشه، راحت باشه، دغدغه نداشته باشه. که حالا سر برج اجارهشو ندارم چیکار بکنم، خونه بدوشم چیکار بکنم، وقتی گرفتاری روحی و فکری دارم نمیتونم یه زندگی آرام و خوبی داشته باشم. علم، ازدواج، مسکن، این مسئولیتش به عهده دو نفره. یکی ثروتمندان جامعه که ثروت پاک دارن و درونشون هم از بخل پاک، یکی هم حکومت اسلام. تو این زمینه هم باید روش خدا رو، روش پیغمبر اکرم رو به کار بگیریم. خیلی از مشکلات حل میشه. امیرالمومنین میفرماید من تزوج فقط احرز نصف دینه، ازدواج نصف آلودگی ها رو کور میکنه، بقیهش هم باید خود اون خانوم، خود اون آقا در مقام حفظ خودشون بر بیان. خب خدا اولین بشر از نوع ما رو نامگذاری کرد، همینطور مسیح نامیه که خدا انتخاب کرده، یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح، اصلا بچه به دنیا نیومده بود، فقط خدا به مریم مژده داد که مژده بهت میدم به یه مولودی که نام او مسیحه. اوائل سوره مریم خدا به زکریا فرمود من پسری بهت عنایت میکنم به نام یحیی، که قبل از این همچین نامی رو به کسی دیگه نداده بود. پس خیلی تعجب نداره اگر روایات ما به ما بگن که پیغمبر دختردار شد، خودش پیشقدم برای نامگذاری نشد، صبر کرد ببینه مالکش، مدبرش، معبودش چه اسمی برای این بچه انتخاب میکنه. امین وحی اومد از جانب پروردگار، گفت اسم این دختر رو فاطمه بگذار، سابقه هم داشت، که حالا سه موردش رو من از قرآن براتون گفتم، شاید سابقه های دیگه هم از خدا داشته باشیم که انتخاب نام کرده. حالا خدا انتخاب کرد فاطمه، فاطمه که از ماده فاطمه به نظر ما معنی زیبایی نداره، نه جدایی، فراق، افتراق، بریدن، قطع کردن. خب این اسم با این معنا باید با مسما تطبیق بکنه، لغت فاطمه اسم، مسمای لغت صدیقه کبرا. بین این فاطمه و این شخصی که مسمای این اسم چه تناسبی وجود داره؟ امام باقر برای کلمه فاطمه سه تا معنا ذکر کرده، این سه تا معنا هم درس برای همه، درس برای هر دخترداری، برای هر پدری، برای هر مادری که مواظبت بکنه بچهش مسمای این حقایق بشه در حد خودش. امام باقر می فرماید کلمه فاطمه به معنای بریده بودن این انسان از هر گونه رجسته. ما در قرآن یه لغت رجس داریم، یه لغت نجس، همون لغت نجس نداریم. بله اگه انگوش خون بیاد فقه میگه نجس شد، آب بکش. یا اگر آلودگی های دیگه از یه حیوان، از یه انسان، بچه تو بغل آدم آلودگی به لباس آدم ریخ، اینو میگن نجس شد. نجس یعنی آلودگی باطنی، نه آلودگی ظاهری. انما المشرکون نجس، کسانی که معبودی غیر پروردگار رو انتخاب کردن، حالا هر معبودی، معبود زنده مثل اوباما، مثل ترامپ که الانم به جای اون معبود عربستان و معبود این شیخ نشینای خلیج فارس و معبود خیلی دولت هاست، اینا نجسن. یعنی آل سعود نجسن، بحرین اون آل خلیفه نجسن، و همینجور این آل آلایی که داریم نجس، ظاهرشون که خیلی پاکیزه است، خیلی قشنگ خوبه، اما درون این لباس مجسمه نجسه، یعنی شرک. یه لغت داریم رجس، یعنی همه آلودگی ها و انحرافات فکری، انحرافات قلبی، انحرافات روحی، نفسی. امام باقر می‌فرماید صدیقه کبرا رو به این خاطر به فاطمه نامگذاری کردن که از ابتدا این انسان از تمام آلودگی‌های فکری، روحی، قلبی بریده رشد کرد. یعنی شجره طیبه او آفت رجس بهش نزد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این واقعا مسئولیتش پای منه که از ابتدا بچه هامو از انحراف فکری حفظ بکنم. حالا فیلم و همراه و واتساب و این حرف هم که دیگه نمیشه بچه ها گرفت، اما میشه بچه رو واکسینه کرد، او رو با انحرافات آشنا کرد و زیانهای انحرافات آشنا بشه، تقریبا معصوم میمونه. یه وقتی من در یه شهری ده شب منبر میرفتم، کار جالبی از مردم دیدم تو اون منبر. تا شب آخر تو حیات اون مرکزی که منبر می رفتم 300-400 تا دیش ماهواره عبوردن رو هم ریخت. البته صاحبان اون مجلس هم جوایز خیلی خوبی بهشون دادن، سفری کربلا، مشهد. حال چی شد؟ عبوردن. اینا از طریق منبر آگاه به انحرافات ایجاد کننده به وسیله ماهواره ها شدن، دیدن خودشون، زنشون، بچهشون، دومادشون، عروسشون واقعا دارن ضرر میکنن. این دختر از ابتدا بریده از همه رجسها رشد کرد و نهایتاً دارای مقام عصمت بود، دارای مقام عصمت. البته برای خانوما شاید خیلی سنگین باشه این حرف من، اما خانوما باید بزرگواری بکنن، بپذیرن مقام عصمت، یعنی مقامی که ذره ای رجس و انحراف درش نبود. اون دو نفری که کارگردون بعد مرگ پیغمبر شدن و و آشوبایی که در مدینه به پا شد و حمله به خانه و حالا اهل سنت میگن آتیش اووردن، هیزم اووردن تا در خونه، اما نسوزوندن. اما بعد کتابا میگن چرا آتیش زدن به اون چوبا و در سوخت که بتونن برن تو. این دوتا بعد این جریانات و بعد از اینکه صدیقه کبرا دیگه اپا در اومده بود نمیتونست از رخت خواب درآد، امیرالمومنین رو تو کوچه دیدن، گفتن ما میخوایم بیام عیادت دختر پیغمبر. فرمود باید بپرسن از خودش. اومد کنار بستر. حالا اگه یه دهم این حوادث برای خانومای ما پیش بیاد دیگه تا آخر اون با طرفای حوادث داداششون باشه، دومادشون باشه، داییشون باشه، به کل قطع رابطه میکنن، اونا هم کافر میدونن. وقتی امیرالمؤمنین پیشنهاد اون دوتا رو به صدیق کبرا کرد، میدونین چی جواب دادیشون؟ چند تا خانوم میتونن این تحمل رو داشته باشن در امور مثبت کنار همسرشون؟ همینجوری که داشت ناله میکرد اکوره در نرفت، عصبانی نشد، نگفت غلط کردن میخوان بیان عیادت من. به امیر المؤمنین عرض کرد انا امتوک، من کنیز تو هم، ول بیتو بیتوک، خانه خانه توه، من در کنار تو علی جان رأیی ندارم، تو امام منی. اگه شما دلت میخواد بیان عیادت من بیان، شما دلت نمیخواد نیان. این مقام عصمت، مقام پاکی عامه، یه معنای فاطمه. معنی دوم، اینو من نمیفهمم، یعنی یه کیفیتیه که با این ابزارهای علمی و این چارت کلمه که ما قوم خوندیم قابل درک نیست. امام باقر میفرماید فاطمه فت یعنی بریدن، دو سال که از سینه مادر خدیجه کبرا شیر خورد، خدیجه او را از شیر نگرفت. پروردگار عالم فتمت ها بالعلم، با دانش زهرا را از شیر مادر گرفت. من یا همه وجود او رو دریای علم کرد تو دو سالگی که دیگه انصراف کامل از شیر مادر پیدا کرد. و سومین معنا بریدن روز قیامت زهرا، مردم مؤمن شیعه، پاک دلان امت، عزاداران ابی عبدالله رو وای میسته و از آتیش جدا نگرشون میده. این سه تا معنا. پیغمبر ده سالی که در مدینه بودن یک بار چکش درو بلند نکردن بزنن رو میخ که بعد از تو خونه بگن کیه، در نزن. در زدن پیغمبر به این صورت بود، میومد با یه دنیا وقار روبروی در خانه زهرا وای میساد، این 10 ساله برای این بود که به مدینه یا به فهمونه این خونه و اهلش اینقدر احترام دارن که نباید در زن وای میستاد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. صداش که بلند میشد زهرا میدونست بابا اومده، میومد در وا میکرد. امام ششم میفرمد یه روز در وا کرد، فرمود فاطمه جان نهار چی دارین بابا؟ گو آقا یه مقدار آرد و روغن و میمن برامون آورده. یعنی پدر آقایی برید در خونه دختراتون یه نهار بریم پیشش، یه شام بریم پیشش. اینقدر کار زده نشین که از زن و بچه غفلت بکنید. برید هفته یه بار، خوشحال میشه، دعاگو میشه، محبتش افزوده میشه. حضرت زهرا میگه پیغمبر اومد نشست، امیر المؤمنین من، حسن و حسین روبروش نشست. امرو برخلاف هم میشه که میومد چهره تک تک ما رو براندازی کرد. بعد بلند شد رفت گوشه اتاق، 2 رکعت نماز خون، بعد نماز زار زار گریه کرد. ما هم عظمتش ابهتش به همون میدون نمیداد بپرسیم چتونه. ولی حسین من از جا بلند شد رفت کنار شانه راست پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. این حدیث رو من تو کتب اهل سنت هم دیدم، خودمونم داریم، که پیغمبر تنها جایی که تحمل نداشت شنیدن گریه ی ابی عبدالله. بچه های دیگه گریه می کردن، چیزی نمی گفت، اما گاهی که از در خونه زهرا رد می شد می دید صدای حسین میاد، می گفت فاطمه جان این بچه رو ساکت کن، من اذیت می شم. تا دید حسین شروع کرد به گریه، دستشو برد بغلش کرد آورد رو دامنش نشون، حسین جان چرا گریه می کن؟ و آقا من به گریه شما گریه میکنم، من شما مهمونی نیومدیم، چرا گریه میکنیم؟ فرمود عزیز دلم من امروز چهرهای شما 4 تا رو که ارزیابی میکردم بعد مرگ خودم رو هم میدیدم، بعد من این مادر زهرا رو میبینی صدای نالش بین در و دیوار بلند میشه. دارم برای اون محادثه‌ای که میخواد پیش بیاد گریه میکنم. حسین من رو شب ماه رمضان سحر تو محراب فرق بابا تو با شمشیر زهرآلود میشکافم، گریه میکنم. حسین من بدن برادرت حسن رو کنار حرم من مورد حمله قرار میدم. خواهرس مصیبت سنگینه، بین در و دیوار یه خانوم جوانی رو قرار دادن بچهش از بین بره، بدن آزرده بشه، بعد دیگه بیفته تو رخت خواب و بلند نشه. کشتن علی مصیبت کمی نیست، هدف قرار دادن جنازه امام مجتبی کم نی. اینا رو معمولی گفت، بعد صدا زد حسین من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله هیچ روزی مانند روز تو در این عالم نیست که در یه نصف روز 72 تا با تو رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدن جدا کنم، سرهای بریدتون رو به نیزه بزنم، خیمه های زن و بچه تو آتش بزنم، خواهران و زنان و دختران تو به اسارت بگیرم، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا اید قائدنا وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.